بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. همراهان عزیز، قسمت‌های پیشین به معرفی استعمار پرداختیم و با دوره‌های مختلفش که شامل 3 دوره قدیم، جدید و فرانوین بود آشنا شدیم. همچنین ویژگی‌های هر یک از این دوره‌ها را بررسی کردیم. بعد دریافتیم که استعمار برای تحقق اهداف خودش به زمینه‌سازی نیاز داره و نخستین مرحله در تحقق زمینه‌های استعمار شناخت کشور مورد نظر از نظر ویژگی‌های مذهبی، فرهنگی و قومی مردمش است. بعد از این شناخت، غارتگران برای استقرار و تداوم استعمار تلاش می‌کنند. اونا برای تحقق اهداف شوم خودشان از نیروهای بومی، نیروهای بیگانه و گروه‌های مختلف مثل هیئت‌های تبلیغی مسیحی، شرق‌شناسان، مستشاران، روشنفکران و ناآگاهان استفاده می‌کنند. از میان گروه‌های مختلف مطرح شده، هیئت‌های تبلیغی مسیحی و شرق‌شناسان را در قسمت‌های قبل معرفی و بررسی کردیم. در این قسمت با سایر گروه‌ها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. مستشاران، روشنفکران و ناآگاهان از دیگر گروه‌هایی هستند که از جریان استعمار جهت تحقق اهداف شوم خود از آنها استفاده می‌کنند. سومین گروه از عوامل زمینه‌ساز استعمار مستشاران هستند که عموماً در قالب مستشاران اقتصادی، نظامی و فرهنگی وارد دیگر کشورها شده و برای استعمار آنها زمینه‌سازی می‌کنند. این گروه ها در ظاهر به شکل قانونی و در قالب سفارتخانه ها و هیئت های دیپلماسی وارد کشورها شده، فعالیت های لازم را انجام داده و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می کنه و به کشور خود انتقال می دن. نکته قابل توجه در خصوص این گروه ها که موجب سهولت بیشتر کارشان شده، مسئولیت دیپلماتیکشانه. این مسئولیت به اندازه است که معمولاً مهمترین و سریترین اطلاعات تحت عنوان محموله های دیپلماتیک متعلق به سفارتخانه بدون هیچ گونه بازرسی و از طریق پاویون دولت از کشور هدف خارج می کنن و به کشور مطبوع خودشان می برن. از نمونه فعالیت های استعماری مستشاران می توان به اسناد به دست آمده از سفارت یا لانه جاسوسی آمریکا در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. ای اسناد بعد از ورود به سفارتخانه مزبور توسط گروهی از دانشجویان مسلمان ایرانی تحت عنوان دانشجویان پیرو خط امام خمینی رحمت الله علیه کشف و در رسانه ها منتشر شد که بازگو کننده اقدامات استعمارگرانه آمریکا در ایران بود. گروه بعدی زمینه‌ساز استعمار روشنفکران غرب زده است. گروه‌هایی که پیش از این با عنوان عوامل زمینه‌ساز استعمار معرفی کردیم، نیروهای بیگانه هستند. اما گروه چهارم، یعنی روشنفکران غرب زده، عوامل وابسته به استعمار هستند که ملیت کشور استعمار زده را دارند ولی در خدمت منافع استعمارگران قرار گرفتند. استعمارگران جهت گسترش تسلط فرهنگی خود بر کشور استعمار زده از روشنفکران همسو با آرا و امیال خود بهره می گیرند. اونا به این نتیجه رسیدند که علاوه بر مستشرقان، نیازمند عوامل محلی و بومی هستند تا مترجم و مفسر اندیشه اونا به زبان محلی بوده و از این طریق تسلط فرهنگی بیشتری بر او کشور داشته باشد. مقصود از روشن فکر کسایی است که معمولاً در قبال دین موضع منفی یا خونسا دارند و اندیشه عمدتاً مبتنی بر مخالفت با سنت‌های قومی و اجتماعی، دشمنی با گذشته و مخالفت با مذهب و معنویات دارند و هدفشان لائیک کردن جامعه است. روشنفکران این چنینی در جهان اسلام ابتدا در ایران، ترکیه، مصر، سوریه و لبنان با وجود آمدند و با تبلیغات استعماری پرداختند. نمونه بارز اونا مصطفی کمالپاشا معروف به آتاتورک است. وی از خانواده‌ای بود که مطابق گفته توین بی، تاریخ نویس انگلیسی، خون یهودی در رگ‌های خانواده او جریان داشت. مصطفی بعد از به قدرت رسیدن تغییر و تحولات عمیق را در ساختارهای مذهبی جامعه ترکیه ایجاد کرد که از بین اونا میتوان به این موارد اشاره کرد. تبدیل الفبای عربی به لاتین، ممنوعیت انجام حج برای چند سال، تعطیل کردن مدارس دینی، تبعید کردن علما، ممنوعیت پوشش اسلامی حجاب، لغو رسمیت دین اسلام. با توجه به چنین اقداماتی، هنگامی که نمایندگان مجلس انگلیس با لورد کرزن وزیر خارجه وقت او کشور اعتراض کردند که چرا به ترکیه استقلال داده، او این قسم پاسخ داد: ترکیه بعد از روی کار آمدن آتاتورک نخواهد ایستاد، چون نیروی ترکیه ناشی از اسلام و خلافت بود و ما به آن پایان دادیم. نمایندگان او را تشویق و سخنانش را تایید کردند. ناآگاهان و کسایی که دارای بینش و بصیرت کافی نیستند از دیگر عاملان بومی استعمار محسوب میشن که ناخواسته در مسیر اهداف استعمارگران گام برمی‌دارند و به اونا در رسیدن به اهدافشان کمک میکنن. این گروه به دو دسته مقدس نماها و فرومایگان تقسیم میشن. مقدسان متحجر و کسایی که به ظواهر دین بسیار توجه میکنن اما معارف دینه بی ارزش شمرده و نسبت به او بی اعتنا هستن، دسته نخست ناآگاهان یعنی مقدس نماها را تشکیل میتن. مقدس نماها و روشنفکران مثل دو لبه قیچی برخلاف یکدیگر حرکت میکنن، اما برایند حرکتشان در راستای منافع استعماره. مقدسان متحجر و روشنفکران بیدین در طول تاریخ و در درگیری های میان حق و باطل همواره در صف باطل بودند، چرا که در تاریخ اسلام مواردی وجود داره که امامان معصومین علیهم السلام در خصوص اونا نکاتی را مطرح کردند. امیر مؤمنان، امام اول شیعیان، حضرت علی علیه السلام در خصوص مقدس نماها و روشنفکران فرمودند: دو گروه پشت مرا شکستند، دانشمند بیدین و دیندار بیدانش. اما دیندار بیدانش و بیبینش مردم را با وسیله عبادتش از دین باز می دارد و دانشمند بیدین با بیتقوای خود آنان را فریب می دهد. همچنین امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران، در خصوص مقدس نماها فرمودند: این گونه افکار ابلهانه که در ذهن بعضی وجود دارد به استعمارگران و دولتهای جائر کمک می کند که وضع کشورهای اسلامی را به همین صورت نگه دارند و از نهضت اسلامی جلوگیری کند. اینها افکار جماعتی است که به مقدسین معروفند و در حقیقت مقدس نما هستند، نه مقدس. باید افکار آنها را اصلاح کنیم و تکلیف خود را با آنها معلوم سازیم، چون اینها مانع اصلاحات و نهضت ما هستند و دست ما را بستند. فرومایگان دسته دوم از ناآگاهان را تشکیل می دهند. فرومایگان یا به تعبیری دیگر اراذل و اوباش کسانی هستند که از تربیت درستی برخوردار نبودند و در مسیر مطامع استعماری قرار می گیرند. ویژگی مهم مقدس نماها و فرومایگان که گروه ناآگاهان تشکیل میتن ایست که اونا ممکنه در جایی که امری بین حق و باطل، خیر و شر، درست و غلط دایر باشه، حق، خیر و درستی را تشخیص بتن و موافقش باشن، اما در جایی که امری بین دو شر، نادرستی، غلط، باطل دایر باشه، قدرت تشخیص و تمایز دادن میان دو شر را داشته باشه. در دنیای امروز که حکومت‌ها ادعای دموکراسی و اتکا به آرای مردم دارن، این گروه‌ها بیش از پیش در مسیر تامین خواسته‌های استعمار قرار می‌گیرند. چرا که زودتر از دیگران تحت تأثیر تبلیغات فریبنده قرار گرفته و با رأی خود در به قدرت رسیدن قدرت طلبان مزدور و مردم فریب سهیم میشن. نمونه ای از عملکرد اونا رو میتوان در جریان شکست شدن نهضت ملی شدن نفت در ایران در ابتدای دهه 1330 شمسی مشاهده کرد که گروهی از ای افراد با راهنمایی های شعبان جعفری مشهور به شعبان بیمخ وضع شهر تهران به هم ریختن و زمینه را برای کودتای ننگین 28 مرداد 1332 هجری شمسی و سقوط دولت ملی محمد مصدق آماده کردند. در نتیجه محمد رضا پهلوی با کمک آمریکا ایران بر سالها تحت دیکتاتوری خود قرار داد. نمونه دیگه از این توطئه‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 7 و 8 شهریور ماه 1360 هجری شمسی اتفاق افتاد. اونجایی که گروه‌های بی‌هویت ده‌ها تن از بهترین چهره‌های انقلابی و اسلامی کشور از جمله آیت الله دکتر بهشتی رئیس قوه قضاییه، محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر را ترور کردند و به شهادت رساندند.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
ما در این قسمت در خصوص عوامل زمینه ساز و تداوم بخش استعمار با شما صحبت کردیم و دریافتیم که استعمارگران به منظور تحقق اهداف خودشان از گروه‌های مختلفی مثل مبلغان مذهبی، شرق‌شناسان، مستشاران، روشنفکران و ناآگاهان بهره می‌بردند. در قسمت آینده با بررسی ابعاد و شیوه‌های استعمار خواهیم پرداخت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.